بسم الله الرحمن الرحیم. این نوبت از گفتگو و پرسش پاسخ رو اختصاص میدیم به مقوله سبک زندگی که به ویژه در ماه‌های اخیر در محافل دانشگاهی و علمی زیاد مطرح میشه. دامنه این بحث دوستان البته میدونن که بسیار وسیعه، از جنبه‌های معرفتی و حقوقی اخلاقی تا ابعاد اقتصادی سیاسی، تمدن سازی و نظام سازی تا مباحث مربوط به عقل ابزاری و عقل معاش، این بحث دامنگیر هست و یه چنین گستره وسیعی رو داره. از طرفی در جلسات متعدد ده ها پرسش دوستان در جلسات متعددی که خدمتشون بودیم عنایت فرمودن که در اون جلسات امکان پرداختن به همه اونها نبود، ولذا یک جلسه ویژه‌ای اختصاص داده شد به بعضی از دوستان شوراهای مرکزی تشکل‌های گوناگون دانشجویی. دوستان پرسش‌هاشون رو در محورهای عنایت فرمودن و بنده هم در یک جلسه که حدود 2 ساعت طول کشید به بعضی از سوالات دوستان در حد توان خودم پاسخ دادم. من این سوالات و محورهایی که دوستان مطرح کردن مقدمتاً خودم عرض می‌کنم اینجا و بعد پاسخی که خدمت دوستان اونجا عرضه شد تقدیم میشه. در این مجموعه جلسات پرسش‌های مکتوب و شفاهی که دوستان فرموده بودند به رابطه سبک زندگی با تمدن سازی، با ارزش‌های اخلاقی و حقوقی در ابعاد مختلف پرداخته بودند. من به بعضی از این محورها اشاره میکنم که جنبه سوال و زمینه سازی برای اون عرایض داره. سوالاتی از این قبیل که مشترکات و تفاوتها در سبک زندگی اسلامی و غربی چگونه مرزبندی میشه، آیا هیچ مشترکاتی نیست یا هست، از چه سنخ هست، راجع به مبنای تئوری که سبک لیبرال زندگی و سبک اسلامی زندگی سوال فرموده بودند، در مورد تأثیر تفکیک واقعیت از ارزش و باید از است در سبک زندگی نکاتی خدمت دوستان عرض میشه، ارتباط سبک زندگی با مقوله حریم خصوصی و عمومی، ارتباطش با مسئله تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر، همینطور بحث سبک ثابت ارزشی آیا برای زندگی وجود دارد یا نه و به چه معنا، آیا معروف و منکر دائمی و همگانی داریم یا نه، کجا معیارها ثابت و کجا متغیره، نسبت سبک زندگی با غایت فهمی از زندگی، یعنی زندگی منهای غایت اگر پذیرفته شد از سبک زندگی به چه معنا دیگه نمیتوان سخن گفت، وقتی آری‌سازی زندگی از ارزش‌ها مطرح شد، آیا بر مبنایی که واقعیت را ذاتاً غیر اخلاقی و اخلاق را غیر واقعی میدانه چه نوع تمدن سازی و چه نوع سبک زندگی رو میشه بنا کرد، ارتباط معیارهای ثابت و متغیر سبک زندگی با مقولاتی مثل مدارا و همزیستی، مسئله نسبیت در ارزش‌ها، خوب و بد، معروف و منکر، مقوله خشونت در رفتار سازی و سبک سازی و تفاوت اون در سبک زندگی سکولار و دینی، نقش ارتباط یا قطع ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه یا انکار طبیعت و یا انکار ماوراء الطبیعه و یا انکار ارتباط این دو با هم در سبک زندگی است، مقوله حق انتخاب بدون هیچ مسئولیتی در زندگی پرسیدند، از مفهوم شخصی بودن ارزش‌ها و منشأ الزام آوری اونها، از اینکه دگر اندیشی و دگر باشی و چه نسبتی خواهد داشت با مفاهیمی مثل گناهکار، گناه، صالح و فاسد، صالح و طالح، مؤمن و کافر، معروف و منکر و از این قبیل، و ارتباط یا آیا باطل و فسق و از طرفی اهل باطل و فاسق اینا با هم مساوی هستند به لحاظ ارزشی یا به لحاظ حقوقی، ما چه موضعی در برابر این دو در سبک زندگی اسلامی داشته باشیم. نسبت عقل و غریزه، نسبت سنجی عقل و غریزه در سبک زندگی، نسبت سنجی لذت و اصالت لذت با نظام حق و تکلیف در سبک زندگی، نسبت جهت دهی سبک زندگی در رابطه با مفاهیمی مثل لقاء الله و حیات ابدی و ارتباط سبک زندگی و سبک مرگ، سبک زندگی موقت و ابدیت، مقوله شخصی و نسبی بودن یا نبودن اخلاق، ارتباط فردگرایی و انواع اون با مقوله سبک زندگی، آیا سبک تا چه حد سلیقه ایست سبک زندگی، از کجا به بعد با معیارهای عقلی و اخلاقی و شرعی سنجیده می شود، مقوله وجدان فردی، تفاوت سبک زندگی اسلامی با سبک کاتولیکی و پروتستانی، چه دنیاگرایی پروتستان چه زهد کاتولیکی، و مقوله سبک سکولار زندگی، ارتباط معرفت شناسی حسی محض به خصوص با این نظریه که ارزش‌ها نباید دخالت کنن، ارزش‌های ثابتی در سبک زندگی، چون ارزش‌ها دیگه واقعی نخواهند بود، اشاره به دو چهرگی غرب در سبک زبان و گویش، سبک اندیشه و سبک زندگی، و اینکه احترام به همه روش‌ها آیا اخلاقی است یا خیر و چرا، پرسش دوستان در باب تضاد اخلاق با علم و نسبت احکام دین با واقعیت زندگی که چگونه صورت بندی شده و چه سبک زندگی رو تئوریزه میکنه، معنادار ندیدن گزاره‌های اخلاقی و ماوراءالطبیعی و از جمله دینی چه تأثیری داره در سبک زندگی، آیا کسانی که صرفاً قوانین مادی و مدنی رو برای حدود سبک زندگی کافی میدانند و منشأ اون رو هم خود بشر فقط میدانند، به چه پیشنهادات و توصیه هایی منجر می شود، عادی سازی گناه چه نقشی داره در سبک زندگی، آیا به همه سبک های زندگی باید به یک اندازه احترام گذارد یا خیر و چرا، دنیای اخلاقی چه سبک زندگی رو ایجاب می کنه، اخلاق دنیوی و سکولار و تجربی مبتنی بر اصالت لذت و سود چه سبکی رو ایجاب می کنه، تعریف آزادی، لذت، حریم خصوصی، مدارا، عدم تحمیل، رعایت حقوق دیگراندیشی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ‌های غیر اسلامی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داره، و رعایت و مدارا و آزادی و لذت و رعایت حقوق دیگراندیشان با مبنای نفی ارزش‌ها و اصالت منافع صورت می‌گیرد یا یه تفسیر توحیدی تربیتی از انسان و جهان هست. اساساً ارتباط سبک زندگی با مبانی انسان شناختی و خدا شناختی است. این تعابیر قرآنی که خلقت شما عبث نیست، باطل نیست، ما لاعب و بازیگر نیستیم، مفهوم این که تولد انسان یک خلقت هست و پروژه الهی است و هدف خلقت نه خالق بازی نیست، در این حال دنیا چیزی جز لعب و لهو و بازی نیست، ولی زندگی لهو و لعب نیست، اینها چگونه تعریف میشن، تجمیع میشن و چه تأثیری میذارن در سبک زندگی، مفهوم تسویه و تعدیل الهی در ساحت فردی و در ساحت جمعی، امت وسط، تعادل در سبک زندگی و نسبتش با فرض ابدیت چه تأثیری میگذاره در تنظیم سبک زندگی، خود آگاهی و خدا آگاهی، خودشناسی و خودفراموشی، معاد اندیشی و مجموعاً انسانشناسی قرآنی چه تأثیر و در تعریف سبک زندگی و مبناسازی برای اون خواهد داشت، اساساً نسبت قرآن و علوم انسانی و انسانشناسی قرآنی چگونه مبنا، هدف و جهت سبک زندگی رو منقلب و زیر رو میکنه، نقش فطرت در سبک زندگی و اینکه آیا بالقوه یا بالفعل تأثیر داره، نظری یا عملی است، و تعریف مقولاتی مثل ابتلاء، خوشگذرانی، توجه، غفلت، شادی، غم و از این قبیل، رنج، اینها چگونه تعریف میشن در سبک زندگی قرآنی و اسلامی، و شخصیت و کرامت انسان در چه نوع سبک زندگی حفاظت و حراست میشود. همینطور پرسش دوستان راجع به تکنولوژی و سکولاریسم و ذات تکنولوژی و ذات سینما و ارتباطش با سبک زندگی و تمدن دینی، پرسش از مطالعات مناسب برای سبک زندگی دینی، پرسش از اینکه آیا ابزار دینی و غیر دینی دارد یا نه، نقش عقل ابزاری در سبک زندگی، نقش عقل، نسبت عقل معاد و عقل معاش، مفهوم تولید ثروت و توزیع اون و مصرف اون، و همینطور در مورد قدرت در چارچوب اسلامی سبک زندگی، نسبت دنیا و آخرت، امکان یا عدم امکان تفکیک امر دنیوی و امر اخروی در سبک زندگی اسلامی، نقش مفاهیمی از قبیل اسراف، اتراف، زهد و از این قبیل، و همینطور اشاره به خاطراتی در مورد تمرین زهد انقلابی و سبک زندگی اسلامی انقلابی در دهه 50 و 60 که الگوی جوان انقلابی در اون دوران بود، و توصیه به برنامه‌ریزی تلاش دنیوی، تقسیم کار، تقدیر المعیشه و تقسیم شبانه روز، برنامه‌ریزی فردی و اجتماعی و ارتباط اونها با سبک اسلامی زندگی. اینا از جمله پرسش‌ها و محورهایی است که دوستان پیشنهاد و مطرح فرموده بودند و حقیقت در یک جلسه در جمع بعضی از دوستان تشکل شوراهای مرکزی تشکل‌های اسلامی در یک جمع 50 60 نفری چندی پیش نکاتی رو خدمتشون عرض کردم. به نظرم آمد این نکات قابل استفاده ممکنه برای دیگران هم باشه و از این جهت در ادامه بحث گفتگوهای پرسش و پاسخ هفتگیمون این رو تقدیم برادران و خواهران عزیز میکنم، با تشکر و تقدیر از زحمات شما و اینکه وقت میگذارید برای تعقیب این مباحث. و السلام علیکم و رحمت الله. شکرم.
مشترکات وجود دارد، مشترکات عقلی، مشترکات تجربی، مشترکاتی که به گفتش تصویر انسان مربوطه. اینطور نیست که بین شکل مثلا اسلامی یا دینی زندگی با شکل غیر دینی و اشتکولا در همه جهات صد در صد تضاد تعارض باشه، تباون باشه، نه، مشترکات زیادی وجود داره. البته مبنا و جهت و قایت زندگی و تمدن متفاوت میشه و این باعث میشه در بعضی از اشکال و شیوه ها حتما تفاوت در حد تضاد به وجود بیاد. من برای که این تفاوت مبنایی ابتدا روشن بشه یه نمونه عرض میکنم خدمتتون از تعریف هایی که فیلسوفان لیبرال در قرب راجع به انسان و تعریف انسان کردن. اون چی که عرض میکنم بین عبارات بعضی از فیلسوفان کلاسیک درجه اول لیبرال هست راجع به تفسیر انسان و زندگی و دین که اساسا ما ارزش هایی فراتر از تمایلات انسان نداریم. ارزش همون چیزی که ما دلمون میخواد، ضد ارزش چیزیست که منافع و لذایز ما رو تأمین نکنه. اینه معیار تقسیم بندی ارزش و ضد ارزش، نه اینکه یه ارزش های ثابت ریشه دار الهی وجود داره که گرچه باید و نبایدهاش ظاهرا اعتباری است اما پشتوانه های واقعی و حقیقی داره در عالم تکوین. این یک نوع مبناست که حالا عبارات شو عرض میکنم خدمتتون و بعد میریم ببینیم در دیدگاه اسلامی به این مسئله چطور نگاه میشه و از چه منظری ملاحظه میشه انسان و زندگی و حیات. این تعریف ها مبنای میشه برای تفاوت هایی در سبک زندگی و شکل تمدن. به لحاظ هستی شناسی، تفکر مادی و غیر ارزشی، مبناش تفکیک واقعیت از ارزش است که در تفکیک دانش از ارزش تجلی میکنه. یعنی چی تفکیک واقعیت از ارزش؟ یعنی نه ارزش ها هیچ واقعیتی دارن، تمام این خوب و بدها، باید و نبایدها، اخلاق، حقوق، عدالت، اینا همه مندرآوردیه، قراردادهای اجتماعی است، تمایلات شخصی است، مفاهیم نسبی و ساختگی است و اخلاق و ارزش ها و عدالت و اینا همه نمیتونن مبنا باشن و معیار باشن برای کار انسان، بلکه خود اینا تابع تاریخ و جوامع انسانی و شرایطه، و همطور که شرایط اقتصادی و اجتماعی تغییر میکنه ارزش ها هم به کلی تغییر میکنه. بنابراین ما یه ارزش های ثابت الهی، یک تعریف ثابت و ذاتی از عدالت نداریم که به یک معروف و منکر دائمی و همه جایی و همگانی نداریم که بگید به انسان خطاب کنی بگید رفتار فردی یا جمعی یا تمدن سازی تو و شکل زندگی تو بر اون اساس تنظیم کن، بلکه تمامی ارزش ها و معیارها ساختار خود ماست، اونا تابع ماست نه ما تابع اونها. وقتی تفکیک کردی ارزش را از دانش، یا تفکیک کردی ارزش رو از واقعیت که موضوع کار دانش و علمه، در واقع داری میگی اخلاق و ارزش ها، عدالت، اینا هیچ کدوم واقعی نیستن، علمی نیستن، موضوع علم نیستن، مبنای علمی و معرفتی ندارند. حالا موضوع علم هم اگر باشند ولی مبنای علمی و معرفتی ندارند. و از اون طرف نتیجه دیگرش اینه که واقعیت در بیرون هیچ جنبه ارزشی و هیچ جهت و غایت ارزشی نداره. در بیرون اتفاقاتی که میفته هم در عالم طبیعت هم در عوالم انسانی و تاریخی و اجتماعی، در تاریخ جامعه و طبیعت هیچ جریان ارزشی و ارزشگرایی تکوینی و واقعی وجود نداره. یعنی عالم نمیتونی بگید یه عالم و آدم تکوینن مبدعی داره، معادی داره، غایتی داره. خب پس شما به این معنا داری میگی خوب و بد هیچ ریشه ای در واقعیت انسان و جهان نداره و کلا محصول و مخلوق انسانه، ها؟ و داری میگی واقعیت ذاتاً غیر اخلاقی است. هر دوشو داری میگی، هم داری میگی اخلاق غیر واقعی است، هم داری میگی واقعیت غیر اخلاقی است. این یکی از مبانی تفکر مادی است که مبنای تمدن جدید غرب، تمدن سکولار و لیبرالیستی سرمایه‌داری غرب قرار گرفته. اینا مبانی شد. یا تفکیک طبیعت از ماورای طبیعت، تازه اگر ماورای طبیعت رو برده اونایی که میپذیرن، چون بخش ما طبیعت گرا هستن، مثلا میگن ما جز طبیعت چیزی نیست. همون تعبیری که قرآن میفرماد که طبیعت گرایان و ماتریالیست‌ها رو تعریف میکنه، میفرماد اینا کسانی هستند که میگن ما هی الا حیاتنا الدنیا، درسته؟ نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. این مانیفست ماتریالیسم خیلی فشرده در قرآن. کسانی که میگن هیچ خبری جز این عالم طبیعت نیست، عالم طبیعت ما را میمیراند، ما را زنده میکنه، اینا فقط قوانین مادی طبیعته. مرگ و زندگی ما صرفا تابع قوانین مادی است. و ما یهلکنا الا الدهر، دهر یعنی همین روزگار طبیعت، خدا و مبدا و معاد و عالم غیب و ماورا و طبیعی ما نیست. یه بخش مهمی از کسانی که در این عرصه‌های علوم اجتماعی بحث کردن که روش زندگی رو داره می‌سازه، در واقع سبک زندگی رو بر اساس وادی و با جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک متضاد مادی پیش بردن، مبناشون همین طبیعت گرایی و طبیعت پرستی محض بوده. یه بخش دیگه هم که اجمالا قبول کردن ماورا طبیعه هست، ارتباط طبیعت و ماورا طبیعه رو قطع کردن. بودن خیلی خوب، جداگانه یک طبیعتی داریم، جداگانه یک چیزای غیر طبیعی ما هم نمیبینیم، این حالا اجمالا هست که هست واقعا یک چیزایی. اما این عالم طبیعت و فعالیت در جامعه و طبیعت و سیر تاریخ، اینا هیچ ربطی به ماوراء طبیعه نداره و نداشته. و در طبیعت شناسی هرگز ماوراء الطبیعه رو دخالت ندید. در تمدن سازی، در تمدن سازی ماوراء الطبیعه رو دخالت نمیدیم، حتی اگر فرضاً واقعیت داشته باشد. یعنی یا انکار ماوراء الطبیعه یا قطع رابطه و تفکیک طبیعت از ماوراء الطبیعه. اینا مبانی تفکر، از جمله مبانی تفکر مادیست که اینا یه آثاری داده و وقت تو تفکر سیاسی، تو سیاسی، در اقتصاد و مکتب اقتصادی، در تعلیم تربیت، در اخلاق اجتماعی و مدنی، در حقوق، تعریف حقوق بشر، در تعریف مدیریت و حاکمیت، اینا آثاری داره. از اینجا شروع میشه. در این دیدگاه مبناش اینه که جهان واقعیت همین جهان مادیست، او مورد مطالعه علم و علمی قرار میگیره، از هر نوع جهتگیری ارزشی عاریست. اونچه که شما جنبه های ارزشی و اخلاقی مینامید اینا صرفا در حوزه انتخاب های فردیست. یعنی خودتی که اخلاق میسازی، اخلاق شخصی خودت، اخلاقت مال خودته، معیارات مال خودت، هر کسی اخلاقش برای خودش خوبه برای دیگری بده. ارزش ها شخصی هم هیچ چی نیست که برای همه خوب و الزام آور باشه. ولی ذا امر به معروف و نهی از منکر از هم مسخره است، ولی که هر کسی معروف و منکر خودش رو داره. جنابانی از این فعل بدت میاد، چرا برای من حرام باشه؟ تو بدت میاد نکن. مثل واجب و حرام اینه چی؟ که برای همه رعایت بود، سعادت همه در گروه اینه که مثلا خیانت نکنن، نمیدونم اختلاس نخورن، زنا نکنن، شراب نخورن، دروغ نگن، فلان فلان. اونا چه ربطی؟ تو دوست نداری؟ نه، کسی حد نداره به اسم خدا و پیغمبر و دین و اینا بیاد اینا رو حرام کنه، بر ما ممنوع بکنه. اینا ارزشهای شخصی توه، ارزشه. لذا شما در این تفکر چیزی به نام گناهکار یا بدکار نمیتونی تعریف بکنی. فقط دگراندیش و دگرباش تعریف میکنیم. دگراندیش و دگرباش یعنی چی؟ یعنی آقا این یک روش تفکر و یک روش زندگی است، مثل تو نیست. نه اینکه او بده تو خوبی. اسمایی که میزنن اینه. مثلا حتی مثلا میگه یکی خدا و معاد رو قبول داره، یکی هم نداره. مؤمن و کافر نباید بگید. بگه دگراندیش. تو روش زندگی هم هر کس به هر روش و سبکی که داره زندگی میکنه، نوش و جانش، متعود و میل خودشه. مثلا لیبرالیسم مبناش اینه، هر کسی هر طور دلش بخواد با خودش رفتار میکنه و هر سبکی که دلش میخواد زندگی میکنه. خود محور، نه حق محور، نه خدا محور. لذا حریم نداره این تفکر، باید و نباید نداره این تفکر. دقیق میکنید؟ حتی تعبیرهایی که به کار میبرن میگن در مورد افعال کثیفی که همه ادیان و همه اخلاقیون باش مخالفن، تعبیر میکنن مثلا راجع به مفاسد جنسی، زنای محسنه، نمیدونم همجنسبازی، لباط، اینا اینا رو میگن دگرباش جنسی. یه تعبیر نمیدونم دیدید تو تعابیرشون یا نه، دگرباش جنسی. دگرباش یعنی چی؟ یعنی این هم یه روش دیگریست از زندگی، این هم یه روش دیگریست از زندگی. شما به اون روش، اون به اون روش، تو حق نداری اون رو تخته کنی، اون حق نداری تو رو تخته کنن. شما اینجوری دوست داری زندگی کنی، اون اونجوری دوست داره. این معناست. برای چی؟ برای که میگه حق و باطلی، عدل و ظلمی، اخلاقی و غیر اخلاقی، اصلا معنی نداره، مبنای وجود نداره که ما بخوایم روش زندگی و سبک زندگیمون رو بر اساس تنظیم بکنیم. ما این که همه کاریم، منم، نفس منه که تنظیم میکنه و تعیین میکنه چی خوبه چی بده. چیزی رو نمیتونی بر ما تحمیل کنی، نه خدا میتونه بر من تحمیل کنه حق داره. اصلا خدا رو اگه قبول کنیم، خدایی رو قبول میکنم که حق و تعیین واجب و حرام برای من نداشته باشه. خدا رو به عنوان شارع و قانونگذار نمیپذیره. خدا رو به عنوان اینکه اگه یه وقتی حوصله‌ام سر رفت، مشکل روحی پیدا کردم، دلم خواست همینجوری با یه چیز واقعی یا خیالی و رویایی خلوتی بکنم، حرفی بزنم، اینا یک چیز داشته باشم، نه. در واقع خدا در خدمت من، نه ما بنده خدا. یعنی خدایی هم که میپذیره، دینی هم که میپذیره، تفکر مادی، یک دین دنیوی شده، مادی، سکولاریزه، ها؟ اینجوریست. بنابراین میگن آقا ما یک عرصه واقعیت داریم، اینا با علم شناخته و فهمیده میشه، حوزه علمیست، حوزه تحقیقات علمیست. اون چیه؟ مشکلات اقتصادیمون، سیاسیمون، اجتماعی، خانوادگی، اینا رو حل میکنیم. تو بودایی که ببینیم منافع کی بیشتر تأمین میشه و طبیعتا صاحبان قدرت و ثروت بگی یا نگی عملا پشت صحنه اونا هستن که تقویت میشن، اونایی هم که میان عرشبت که مفاهیم ارزشی و اخلاقی و دینی و اینها علمی نیست، چون واقعیت ندارن اینها. علم هم دفتی به مفاهیم ارزشی و اخلاقی اینها نداره، قاطی نکنید. دینداری برو کلیسا، روزای یک شمه برو کلیسا. تو عرصه سیاست و اقتصاد و اینا مثلا اینا مفاهیم علمی، اینا واقعی هن. اینا مثل دین خیالاتی و ذهنی نیستن. قاطی نگو. تفکیک دین از سیاست، تفکیک اقتصاد از اخلاق، تفکیک حقوق بشر از عدالت. عدالت تو اینا هم چیزای قرار بدهید. حقوق بشر نه، واقعیه، چون منافع ماست تعمیم میکنه، همه چیزم حق ماست، حدی هم برای بشر وجود نداره، هرچی که لذت میبرید میشه حق تو. واقعیت انسان و جهان هیچ ربطی به ارزش ها نداره طبیعی مبنا، بلکه به اراده. ارزش ها به دنیای واقعی ربط ندارن، ارزش ها به اراده آدم ها متصلن. منم که تعیین میکنم چی باید ارزش باشه چی نه. ارزش ها نباید بر من حکومت کنن. ارزش ها روش زندگی من رو نمیسازن، روش زندگی من ارزش ها رو میسازه. ببینید اسم اینا رو میذارن آزادی بشر، حقوق بشر، اسم اینا رو میذارن هر شبت که حریم انسان، یعنی در واقع حریم مقدس ایجاد میکنن برای نفسانیت بشر. همین هایی که قداست جدایی میکنن از خدا و شریعت خدا، قداست تراشی میکنن برای نفسانیت خود بشر. من محور عالمم، من تصمیم میگیرم چی خوبه چی بده، خوب و بد خودم مال خودمه، ارزش های هر کسی مال خودشه و برای خودش محترمه و هیچ کس حق نداره به تمایلات، یعنی به ارزش های کسی دیگری، ارزش های کسی دیگر یا تمایلات او رو ارزش گذاری کنه، بگه این معروفه، این منکره، این عدل، این ظلم. اینا به اراده خود ما وصله، مثل سایه ای به سایه ای. چون هم ارزش ها سایه و دروغه، هم اراده انسان، اراده آزاد دروغه. در منطقه اینا انسان مختار و آزاد و مسئول نیست، انسان تابع غریزه است. عقل بر غریزه حکومت نمیتونه بکنه و نمیکنه، غریزه است که بر عقل حکومت میکنه. فرق جامعه و فرد عقلانی و غیر عقلانی در این نیست که یکیشون عقلش بر غرایزش حکومت میکنه، یکی نه. تفاوت در اینه که یکی غرایزش بدون عقل ابزاری وارد عرصه میشه، میشه جامعه عقب مونده، توسعه نیافته. یکی نه، غرایزش عقلش رو در خدمت میگیره، به خدمت میگیره و غرایزش رو به روش علمی و عقل عاقلانه تنظیم میکنه. این میشه جامعه توسعه یافته. ولی هر دو غریزی هم، هیچ کدوم عقلانی، اهدافشون، مبانیشون نمیتونه عقلانی باشه. این که ارزش ها قبلا در یک عالم اعلاقی رقم زده شده باشه و در عصر اگر هم بود همچی چیزی مال قدیم بود، در عصر جدید اون ارزش ها افتاد تو دامان و اراده خود ما سقوط کرده و ما این که تعیین تکلیف میکنیم برای خودمون و حتی برای خدا. از این بعد ما به خدا اگر هم هست به خدا میگیم که در کدام عرصه از زندگی ما و تا چه حدی اجازه میدیم وارد بشی یا نشی. رابطه خدا و خلق یا قطع میشه یا معکوس میشه. و در این مبنا اصلا چیزی به نام واقعیت متعالی، واقعیت خوب و مقدس تناقضه، پارادوکسه. برای که میگن یا واقعیت یا خوبه، متعالی است. تعالی و اینا واقعیت نداره دیگه، دانش از ارزش خلاص رو جدا باشه. تصور از خوب که چی خوبه چی بده یک تصور توهی است، قابل تعریف نیست. تصمیم ما و خواسته ما و نفسانیت ما این امر توهی را پر میکنه. ولی از اخلاق اینا یه ظرف خالیه، ما تصمیم میگیریم توی این ظرف چی باشه، چی خوبه. برای میپرسه برای هر کسی هر چی دوست داره خوبه، چی بده هر چی دوست نداری بده، هر چی لذت میبری میشه خوب، هر چی بدت میاد بده. یعنی زندگی که سبک زندگی که هدفش اینه که از هر چیزی به هر شکلی که میشه لذت ببره. یعنی صبح با فکر لذت از خواب بیدار شی، شب با تصور لذت بری تو رخت خوابت. تو دنیا چیزی جز لذت مبنای سبک زندگی نباشه، چی از چی لذت ببری؟ نفست چطور ارضا میشه؟ دقت کردی؟ این حالا بعد سبک زندگی اسلامی توحیدی که لذت آری، اما عالم و آدم مبدا و معاد داره، قایتی داریم، ما برای هدفی توی عالم آمدیم. حیات و انسان در این 60 سال تمام نمیشه، یک مقطع از زندگی، بعد وارد حیات حقیقی میشیم. کوچکترین اعمال ما، اخلاق ما، عقاید ما، رفتار ما تو عرصه خانواده، سیاست، اقتصاد، هر جای اینا همه تأثیر مستقیم داره در سعادت و شقاوت خود من و دیگران. اینجا بازی نیست، زندگی فوق‌العاده جدی است، انسانیت جدی است، ارزش ها واقعیت دارن، خوب و بد علائم راهنمایی هن، اخلاق و حقوق علائم راهنمایی هن که شما و ما جاده رو اشتباهی نریم. شریعت تابلوی راهنمایی است که ما مسیر درست بریم، ما به سوی خداوند در حرکتیم. یا ایال انسان، ای انسان، تو در حرکتی رنجالود به سوی خداوند رهسپاری، درسته؟ فملاقی از آنگاه با خداوند، خداوند رو ملاقات کنندی، داری میری به ملاقات با خدا، که مرد یک مقطع از ملاقات و قیامت مقطع دیگه است. یعنی صحنه خیلی صحنه جدیه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. آیه قرآن دیگه، ای انسان تو در حال تکاپو و تلاش هستی به سوی پروردگارت، شتابی رنجالود، یک زندگی پرتکاپو. فملاقی، پس آنگاه دیدار کننده او خواهی بود. انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم و به سوی خدا برگردنده ایم، برمیگرده. یک مسیر، مسیر کل حیات و طبیعت داره یک سلوکی رو طی میکنه. قرآن فرمود برگی از درخت نمیاد مگر با اذن خداوند. همه چیز پروژه است، همه چیز حساب شده است، کی کی کجا به دنیا بیاد و کجا و چگونه بمیره. قرآن فرمود لا تعلم و نفس به ای ارض تموت، هیچ کدامتون نمیدونید کجا خواهید مرد. شما نمیدونید ولی ما میدونید. تک تک آیات قرآن وقتی میگذاریم یا دعاهایی که رسیده صحیفه و اینا که حالا غیر از ثوابش برای فهمیدنش هم باید بخونیم، سبک مبنا و هدف و مقصد زندگی رو تغییر میده و سبکش رو تغییر میده. با در دیدگاه مادی میگه واقعیت خوب و بد نداره، خوب و بد هم واقعیت نداره، فرضیه. تصمیم گیری در مورد اخلاق مربوط به مسئله شخصی هر کسی، اگه مذهبی این کلیسا خوب اونا رو قبول کن، نیستی هم قبول نکن، ولی ما تعیین خوب و بد رو و روش زندگی رو به مذهب واگذار نمی‌کنیم. مذهب در حاشیه تمدن و سبک زندگی باید باشد، نه در محضم. کلیسا رو خراب نمی‌کنیم مثل کمونیستا که مسجد و کلیسا رو خراب میکردن طویله، گفتن اصلا مذهب کلن مزاحم بشه همش دروغه، اینا این کار نمی کنن. تفکر سرمایه‌داری لیبرال خودش کلیسا هم می سازه، منطقه میگه که مذهب در حاشیه، مذهب تابع سرمایه‌داری، نه که برای ما تعیین تکلیف کنی و واجب و حرام برای سرمایه‌داری و حکومت ها و اینا بخواید تعیین بکنید. مذهب میشه فردی و فردگرا و نسبی و شخصی و انتخابی، هر لحظه هم چطور از یک لباس خوشت نمیاد لباس رو تغییر میدی یک لباس دیگه میپوشی، غذایی رو خوشت نمیاد امروز میگی اون غذا رو نمیخوام یک غذای دیگه، با مذهب هم همینطور برخورد میشه. امروز دوست دارم مثلا مسلمان باشم، فردا دلم میخواد بودایی باشم، پس فردا دلم میخواد بیدین باشم. اصلا رفت و آمد بین ادیان و مذاهب، تغییر دین از نظر این تفکر چیز مهمی نیست، مثل تغییر زیر شلواری است. لذا با مقوله ارتداد مشکلی ندارن، حق ارتداد رو جزء در رأس حقوق بشر میدونن. بعضا میگن آقا چرا تا بحث حقوق بشر و غرب و شرق نمیزود میرن سراغ چیزه مثل همجنس بازی و از این حرفا؟ علتش اینه که در مواردی که اشتراکی که خب بحث نمیکنی، اما در یه جاهایی هست که خیلی تقابل واضح میشه، اینجایی که تقابل واضح میشه، تفاوت دیدگاه ها، مجبورن این مثال ها رو بزنن و اتفاقا اونا هم سر همین چیزها خیلی حساسن. الان هر کشوری میخواد تو اتحادیه اروپا وارد بشه، مثلا از بعد از شرط های مثلا ترکیه مدت هاست گیدانی میکنه که من جزء اتحادیه اروپا بپذیر، از زمان آتاتورک تا همین الان. خب اینا شرط هایی گذاشتن، یکی از شرط هاشون اینه که آقا شما مذهبتون مسلمان هم بالاخره تو شریعتتون دارین زنای محسنه جرمه، که مثلا یک مرد زندار با یک زن شوهردار اینا مثلا با هم رابطه داشته باشن این جرمه، حکمش اعدامه دیگه مگر در موارد خاص. میگن این چیزا نیست، شما زنای محسنه چیه هی اسمش دارید؟ هر لحظه هر زنی چه شوهر داره چه نداره میتونه با هر مردی یا مردی با زن مرد دیگری میتونه رابطه داشته باشه، اینو باید بپذیری، این شرط ورود به اتحادیه اروپا است. نمونه دیگه سربستان همین هفته پیش مسئول یکی از مسئولین رد اول سربستان گفت که ما میخوایم وارد اتحادیه اروپا بشیم، چون ما رو بلوک شهر بودن میخوایم وارد اتحادیه اروپا بشن. میگه اتحادیه اروپا برای ما شرط گذاشته، اولین شرطش اینه که باید اجازه بدید همجنس بازان در خیابان‌های بلگراد رژه دارن. خب برای چی شرط رو میگذارد؟ اتحادیه اقتصادی و سیاسی اینا چرا که داره به این مسائل؟ این شرطشه. شرط چرا شرط میذاره؟ چرا اتحادیه اروپا شرط میذاره که باید رژه همجنس بازان رو اول برگزار کنید و قانونی بشه؟ باید نمیدن ازدواج همجنس بازار شروع کنید، باید نمیدن فلان کنید، چرا زنای محسنه رو؟ برای که این میگه که آقا آزادی و سبک زندگی که ما داریم تعریف میکنیم تهش ایناست، تا تهش باید بریم، بقیه شو که تو هم قبول داری ما هم قبول داریم اون نه. تو ممکنه تو مذهبی باشی بگی آقا ما فلان مثلا بله رسیدگی به فقرا نمیدونم برابری در برابر قانون اینا رو که خب مذهبی مسلمان قبول داره، غیر مذهبیش هم شعارش میده، اما اون یه جای انگوش میذاره خیلی جالبه دیگه. این میخوام بگم خود اونا روی قضیه حساسه، دست میذاره رو زنای محسنه و روی میگه باید این کارا رو باید بپذیری، جرم نیست و اینا جزء حقوق بشره. فکر میکنه خط قرمزای حقوق بشرش رو میگه کجاست؟ خب یه تفسیریست از انسان، از زندگی، این یک تعریفیست از سبک زندگی، مبناش اینه. میگه آقا وجدان ما حد اکثر مذهب فردگرا و درونی، یعنی که من مذهب من اینه، قرائت من از مذهب اینه، به تو چه مربوطه؟ من یه جور مسلمونی میخوام باشم که این چیزایی که تو میگی حرامه توش باشه، مذهبی که زمامش برده من باشه، نه که من باید تابع یا عبد خدا باشم یا مؤمن به کتاب و رسول باشم و تابع زندگی و سبک زندگی و تابع شریعت قرار بدم. نه، فرد دنبال رو به مذهب و نهادهای مذهبی نباید باشد مگر دلش بخواد. هر کسی یک ندای درونی داره، شما میگید وجدان، همون صدای خداست، همون کافیه. منظورش هم فطرت هم نیست، یعنی ممکنه یه خدا، صدای خدا هر چیزی رو بهش بگه، چون این خدا هم تابع نفسه هشه. یا ما تابع وجدانی، ما تابع مذهب نیستیم. وجدان، وجدان انسانی بشری داریم، وجدان هر چی گفت همونه و صدای خدا همونه که مستقیم با ما حرف میزنه. و این تفکر تو شکل این جهانی پروتستانتیزم، به اصطلاح مسیحیت پروتستان، مسیحیت دنیوی شده، خیلی بروز کرد و جایگزین روایت قدیمی مسیحی، روایت سنتی کلیسا و کاتولیک شد. تو تفکر کاتولیک، تفکر ظاهرش سکولار دنیاگوریز بود و اساساً تفکیک همه چیز دنیا از آخرت که مبنای انحراف همین تفکر بود، که میگه یک کارهای مادی داریم که کل زندگیست، یک کار معنوی هم هست که میاد کلیسا. جریان سکولار، جریان پروتستان که مسیحیت سکولاریزه شده تره، گفت که اصلا انتخاب همه چیز با خودمونه، ما اتوریتی به نام قرائت پاپ از کتاب مقدس نداریم و هر کسی خودش از وجدان خودش و خدای خودش و هر تفسیری که دلش میخواد از مفاهیم مذهب میکنه و فضیلت خودش هم حفظ میکنه. من میتونم مسیحی باشم و در این حال خیلی کارا رو بکنم، مثلا به رب نه از پاپ اجازه میگیرم نه دستوری میگیرم، که حالا هر دو طرف قضیهش مشکل داره، هم مذهبی که پاپ تعریف میکنه هم مذهبی که اینا میگن به جای پاپ خودمون، حالا اگه قراره پاپ تعیین کنه چرا خودم تعیین نکنم؟ آزادم، آزادیم، پیروی از وجدان فردی به معنای تمایلات فردی و بس، تشخیص، تشخیص خود ماست، میل خود ماست، مگر اینکه پیامدهای ضد اجتماعی داشته باشه علیه منافع دیگران. اونجا میگن آقا هر کس آزاد مطلقی الا که به آزادی و منافع کسی دیگه صدمه بزنی، ولی خودت اگه به کسی صدمه نزنی یا دو نفری چند نفری توافق کنید با هم راضی باشید، هر کاری که دلتون میخواد فقط دارید، مطابق مزاحم کسی دیگه نشید. چیزی به نام گناه، گناه شخصی، گناه حتی با توافق افراد، اینا معنی نداره. لذا میتونیم مسیحی خوبی باشیم، در این حال در این منطقه اینا همجنس باز باشیم. کلیسا دارن اینا، مثلا کلیسا های همجنس باز دارن، کشیشاشون هم مثل خودشون. ببین مذهب رو هم با مذهب هم دیگه بازیم کنم، مذهبی که این مسائل در تمام ادیان الهی خط قرمز دانسته شد، میگم اون مذهبی باشیم، اخلاقی باشیم، مهربان باشیم، همه کارم بکنم، اونتا مزاهم کسی دیگه نشیم. به زور اگر با کسی دیگه بخوایی متعرض کسی بشی، نه، بلا با قرارداد، با توافق، با رضایت. چون خط قرمز تکامل انسان نیست، خط قرمز رضایت نفس ماست. اینا که دارم میگم خیلی دقت کنید، چون اگه این تفاوت درست متوجه شدید، تفاوت جهتگیری دو تمدن و دو نوع سبک زندگی رو هم متوجه میشه. برخلاف اینا میگفتن آقا ما تفکر قدیم سنتی که تفکر ارسطویی بوده، که تفکر مسیحیت قرون وسطا بوده، اینا معتقد بودن ارزش ها ریشه واقعی دارن، در کالبد جهان تنیده شدند. اما در تفکر لیبرال که مبنای سرمایه‌داری شد، هیچ شکلی از قدرت و اتوریته، قدرت سنتی، نهادی، دینی، دنیوی، هیچی نمیتونه و حق نداره برای من تعیین تکلیف بکنه و قواعد اخلاقی برای من وضع بکنه. هیچ اعمال زور و نظارتی و خطکشی در برابر نفسانیت من که اسمش میذاره وجدان فردی نباید باشد. من خودم ارزش‌های خودم رو انتخاب میکنم و حتی خلق میکنم و هر کسی هم اخلاقیات خودش رو پیگیری میکنه و به یک روش مسالمت‌آمیز و بدون درگیری به تعرض به دیگران پیش ببره. این میشه آزادی، این میشه حقوق بشر. واقعیات عالم به ما نمیگن چه باید یا نباید کرد. شما هر چه که عالم رو بررسی و توصیف بکنید وقایع عالم رو، بازم هیچ خوبی و بدی اثبات نمیشود. اینم روزش برمیگرده به نوع معرفت شناسی نادرسته، چون نه فقط معرفت تجربی رو معتبر و درست میدونن، در معرفت تجربی و حسی شما با معرفت حسی با چشم گوشت که نمیتونی ارزش ها رو ببینید، درسته؟ ارزش ها، عدالت، اخلاق، اینا که محسوس نیستن، که اینا معقولن، مشهود و معقولن، محسوس نیستن. در منطق لیبرال تفکر تجربی، فقط شناخت تجربی معتبره یا معتبرترین شناخته، و با شناخت حسی تجربی و شما طبیعی هر چی به عالم نگاه کنی، دور برد نگاه کن، بو بکش، صداها رو گوش کن، با چشمت مرور کن، با دوربین نگاه کن، هر چی دور برد نگاه کنی، واقعا شما چیزی به نام اخلاق، ها آقای اخلاق، نمیدونم خانم اخلاق، که نمیبینی، که بگی اون لای درختا رو نگاه کن، بین اون درختا میبینی یه چیزی هم چیه، اون عدالت، یه بوی میاد، این چی بوی اخلاقه، بوی مثلا این بوی حسد، این بوی فلان. خب تو با معرفت حسی و تجربی معلومه که هرچی به دور و برت نگاه کنی، توصیف کنی عالم و آدم و هی به آدم ها نگاه کنی، به دیوار نگاه کنی، میگی که کو اخلاق، کو ارزش. اینا فقط عالم شهود رو قبول دارن، عالم غیب رو که با عقل و با شهود و تهذیب نفس دیده میشه و از طریق انبیا با وحی عالم غیب و ارتباط عالم غیب و شهود به ما گفته میشه نمیفهمه. برای تو هرچی دور و بر نگاه کنی، نه بهشت میبینی نه جهنم میبینی با چشم، او یک چشم و گوش دیگه یه که باید باز بشه که باطن عالم و ملکوت عالم و آدم رو ببینی. نه ملکوتی قائل نیستن برای عالم و آدم، حسی محض، مادی محض. بنابراین میگه بابا ما هرچی نگاه کردیم دور و برمون، ما هرچی دور و برمون نگاه میکنیم، بررسی تجربی کردیم، واقعیت رو توصیف تجربی کردیم، هیچ خوبی و بدی ندیدیم و هیچ چیزی اثبات نمیشه اساسا. اگرم بگید ما یک چیزی به نام اثبات عقلی داریم که محسوس نیست، اثبات پیشینی پیشا تجربی داریم، اونم ما قبول نداریم. ما معرفت عقلی برهانی و شهودی و وحیانی اینا که قبول نداریم، فقط معرفت حسی. هر چیزی چاقوی جراحی من زیر ذره‌بین من، میکروسکوپ من بیاد هست، هر چی نیاد نیست. خب تفکر مادی نتیجه چیه؟ اخلاق مادی. نتیجه چیه؟ سیاست و اقتصاد و حقوق بشر با تفسیر مادی. نتیجه چیه؟ سبک زندگی اصالت ماده. اینا مبانی فکری اینا. اختلاف ها سر این چیز هست، ولی اختلاف سر نیست که آقا یکی بگه علم خوبه، یکی بگه نخیر علم بده، یکی بگه صنعت خوبه، یکی بگه بده، یکی بگه رفاه خوبه، اون بگه نخیر رفاه خوب نیست. این نیست که بحث ما سر عقلانیت ما دعوا نداریم با کسی. عقلانیت دیگه هم به اسلام نیست، تجربه علم تجربی هم، بحث سر نفسانیته. با نفس محوری مخالفه، نه با عقل محوری. عقل محوری تفکر توحیدی است. قضیه ارزشی و داوری اخلاقی ربطی به واقعیات انسان و جهان ندارد. جملات و قضایای اصلی و بایدی از هم تفکیک میشه. هست باید از اصل جداست، حرفی بود که امثال هیوم و اینا تئوریزه کردن، گفتن شما هر چی به عالم رو توصیف بکنی بگی چی هست چی نیست، نمیتونی آخرش نتیجه بگیری که پس چه باید و چه نباید. یعنی سبک زندگی تو، سبک تمدن سازی تو، باید و نباید های زندگی تو، اخلاق و حقوق رو، عدالت رو، حکمت عملی رو نمیتونی رو حکمت نظری پیاده کنی. بگی عالم و آدم این گونه است، پس باید یا نباید این گونه زیست. ما عالم هرچی نگاه میکنیم، هرچی بررسی میکنیم، میبینیم که هر سبک زندگی میتونه درست باشه، خوب باشه، هیچ نسبتی نداره سبک زندگی خاصی با عالم. دو تا مبنای معرفت شناسی غلطه. یک، فقط هست و نیستی رو قبول داره که حسی باشه، توصیف های حسی و مادی. بله اگه واقعا توصیف کنی، خب ما هم نمیگیم، ما میگیم نگاه کن ببین چی هست چی نیست، بهشت و جهنم هست یا نیست. همونطور که درخت های اینجورو درخت هست، همونطور که من اینجا الان بدن ما هست، همونطور که این میز و میکروفون هست، بهشت و جهنم هم هست، خدا هست، مبدع و معاد هست، فرشتگان هستن. اشکال دوم معرفت شناختیش اینه که میگه اساساً از جمله های هست و نیستی، جمله های باید و نبایدی نمیشه نتیجه گرفت. اینا کلاً بینشون میشه کافه. یه قضایایی داریم is statement، یک قضایایی داریم out statement، یک گزارهایی داریم مربوط به هست و نیست، یک گزارهایی داریم وجود به باید و نباید. هیچ ارتباطی بین اینا وجود نداره. این عالم هر جور میخواد باشه باشه، ما هم هر جور دلمون میخواد میتونیم باید نباید بتراشیم و سبک زندگی و تمدن سازی تعریف کنیم. سیاست و اقتصاد و حقوق بشر که تو عرصه حکمت عملی هر طور دلمون بخواد ما تعریف میکنیم و جهت میدیم بهش. خب اینه معنای این حرف که قضیه ارزشی و داوری اخلاقی ربطی به واقعیات انسان و جهان ندارد و نباید در زندگی واقعی ما دخالتش داد. اون نظریه هیوم که بخش مهمی از فلسفه لیبرال شد در رشد تاریخی فردگرایی و ذره‌ای شدن که مدام در جوامع سرمایه‌داری بیشتر و بیشتر شد، اسمشو گذاشتن زندگی مدرن، مبناش ما بود. در این تفکر آرمان مشترک، ارزش‌های عمومی معنی نداره. کارکردهای محتوم و مقبول و قطعی برای ارزش‌ها اساساً کنار گذاشته میشه. احکام اخلاقی و حقوقی بی پشتوانه میشه. پشتوانه الهی نداره. و فقط به نتیجه مادیش توجه میشه. دقت کنید، یه وقت شما یک نظام حقوق بشر، یک علوم سیاسی، یک اقتصادی می نویسید، میگی باید و نباید اخلاق و عدالت و این حرفا و اونا رو بذار، تجربه بیرون نگاه میکنیم، هدف اقتصاد چیه؟ بیشتر پول در بیاری، بیشتر بخوری، اینه هدف. لذا ما اگر بگیم چی باید چی نباید به لحاظ حقوقی و اخلاقی، این رو فقط بر اساس آثار و نتایج مادی پسینیش ارزش گذاری میکنیم. یعنی این مدل اقتصاد رو میریم، اگر دیدیم بیشتر خوردیم میگیم همه خوبه، ادامهش میدیم. اگر دیدیم نه، ضرری داشت، علوفه ما رو کمتر کرد، این پس درست نیست، به دنبال گلاش دیگه. درست و نادرست فقط اینه که ذخیره انبار علوفه ما بیشتر بشه. اما به چه قیمت اخلاقی؟ مثلا بدنی 7-10 تا ملت دیگر رو نابود کنی، اشکال نداره. غارت کن، منابعشون رو غارت کن، نسل کشی کن، بیچارهشون کن، برده کن، اشکال نداره. جواب داده. اولش ما ثروتمندتر شدیم، خوردیم. فلان فن، فلان تکنولوژی، فلان کار حریم خصوصیه، حریم خصوصیه، از اینجا به بعد چه داریم ضبط میکنیم؟ حریم خصوصی افراد رو نابود میکنه، بکنه به درک، به درک بکنه، به من صدمه نخوره، منافع من، طبقه من، حکومت من، حد اکثر دیگه ملت من و الا اصلش خانواده منه و اصل اصلش خود من، اینا تأمین بشه. ببین مکتب سازی در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی و تمدن سازی و سبک زندگی بر اساس اینه که من به من چگونه بیشتر خوش بگذره، بر اساس نتایج مادی و خودمحورانه برنامه روزی اخلاقی حقوقی و سیستم سازی میشه. ایدئولوژی و اصولگرایی و این حرفا و حق و عدالت و اینا برای همه موقع انتخابات و جذب آرای عمومی و شب شهر رو نست. به تکلیف، تکلیف چیه؟ من هیچ تکلیفی ندارم جز اینکه توی عالم بیشتر لذت ببرم. این تکلیفم خدا کسی حق نداره برای من تعیین کنه، تکلیفم خود من برای خودم تعیین میکنم، نفس من برای من تعیین میکنم. قوانین اخلاقی سنتی دورش گذشته، اونها غایتمند نبودن، چون غایت فقط منافع و لذایز ماست. اون قوانین اخلاقی تو خلع بودن، در خلع شکل گرفتن، واقعی نبودن. مهربان باشید، دروغ نگید، پشت سر هم حرف نزنید، حق همدیگه رو بالا نکشید، احترام بگذارید، محبت داشته باشید، میگه اینا همه خرافات، حرفای مفت تو خلع میشنن میزنن. زندگی مگه اینجوریه؟ زندگی باید بزنی و لطفار کنی و بری، چون هدف زندگی هرچی بیشتر خوردنه. ببین تفسیر انسان تغییر کرد، تفسیر زندگی تغییر کرد، آرمانها تغییر کرد، جدول ارزشی تغییر میکنه. البته نه که یک همچی تفکری یک سره از اول تا آخر همش دنبال پلیدی و بدی و اینا باشه، نه خیر، خیلی آدم های جنتلمن، مؤدب، منظم، کراوات زده، منتها مبنای تصمیم گیری ها منافعش، نه حقیقت و عدالت و نه حقوق بشر، حقوق دیگران. ملاک اینه، ولی شما تو این جوامع نگی میبینی خیلی منظم، معدب و خیلی کارهای بعضی کارها درسته، کارهای که اسلام هم قبول داره، منتها ما عمل نمی کنیم، اینا عمل. اینجا نیست که تا بری بگی ای آقا پس با این تفسیری که گفتی الان با این با یک پشت جانور کرورو میشیم که از دندوناشون هم تو خون داره میریزه و دستاشون پر خون و همه جا روده های آدم ها رو کشیدن بیرون به گردنشون آویزون کردن و این حتی نه کمچی سیده، نه اتفاقا اینقدر شیک. ولی وقتی میبینیم مبنای سیاست گذاری و ایدئولوژی ها، مبنای سیاست بین الملل روابط خارجی چیه، هدف معادلات اقتصادی چیه، نهایتاً برمیگرده به همینا. چون اینا که من گفتم حرفای من نبود که، اینا حرفای خودشونه، اینا تو کتاباشونه، اینا فیلسوفان کلاسیک درجه اولشون اینا رو توضیح کردن. اتفاقاً میگم مزاحم کس دیگه نباید بشی، یعنی مبنا و روش زندگی باید این باشه. همه چیز وسیله و ابزاره، مذهب و اخلاق و قانون همه ابزاری هستند. تا جایی که منافع شخصی یا عمومی رو تأمین بکنن رعایت میکنیم، نشود بعد اون چهره دومشون رو نشون میدن. چهره دوم، چهره اول ادکلون زده، کراوات، مؤدب، منطقی، حساب شده. لحظه که منافع مادی رو خطر بیفته، باید به منافع حقوق دیگران در مقام تضاد حقوق و منافع تو با اونا احترام بگذاری، چهره دوم خودش نشون میده، درنده و وحشی. دنیا رو به خاک و خون میکشن، مگه نکشیدن 200 سال دارن میکنن دیگه. دنیا رو به خاک و خون میکشن، بمب اتمی میزنه، بمب میکروبی، بمب شیمیایی، تجاوز، غارت، شکنجه، همه کار، منتها همه با کراوات پشت میکروفون پشت دوربین خیلی جنتلمن. معمولا وزیر جنگ و سخنگوی وزارت جنگشون یا وزارت خارجهشون یه خانم میزنن، خیلی سانتیمانتال، مؤدب، مهربان، پشت دوربین اینا، تو میگه بابا اینا میفهمه چیکار کنه. میگه هم جنایتکار، یه خانم باید بیه که مردم بگن بابا اینا که چقدر آدمای مهربان و اینا دیگه. خانم میره باشه دوربین داره که تلطیف کنه قضایا رو که نه کجا چی ما ببین چقدر ما وزارت جنگمونم عهد صلح پدر سوختار تمام صدها میلیون انسان رو نابود کردید، غارت کردید، تمام این ثروتی که بردید به آمریکا و غرب اروپا اینا همه رو از چهار قاره دنیا رو غارت کردید، بردید آفریقا رو فقیر کردی، بیچارش کردی، آمریکای لاتین سوخوستا رو نابود کردی، تمام کشورهای آفریقا و آسیا رو بین خودتون تقسیم کردی، یه ما آدم کشتی، یه ما جنگ رو انداختی، ظرف همین 60-70 سال 150 جنگ رو انداختی بعد از جنگ جهانی دوم که همین الان شما دارید می‌بینید دنیا رو به خاک و خون و جنگ کشیدن هم دید. ولی جلوی دوربین باید لبخند بزنید، هر سال باید جدول حقوق بشر برید، حقوق بشر در این کشورها رعایت نشده، اینجا رعایت شده. یک گربه ای توی واشنگتن رفت تو لوله فاضلاب گیر کرد، دوربینا بیان نشون بدین همه گربه کوچولو بیا بیرون از تلوله، بیا بیرون پدر سوخته، تو صد تا شکنجهگاه در سراسر دنیا داری که یکیشی گوانتانامو و ابو غریب بود که لوده و هم لو ندادید، خودتون اکثر دادید بیرون که هم تحقیر کنید و هم بگید که آی مواظب باشید هر کی با ما در بیفته میاریمش گوانتانامو اینجوری شو کنید. شما 110 تا زندان به شکنجهگاه در سراسر عالم دارید، حتی نفس میکشه میبرید اونجا تکه تکه میکنید. قصه قردی برای گربه، یه پاندا خرس قردی میدم چی مچکاش شکسته، یه مرتبه 50 تا دوربین مردم همه نشستن شب صبح لحظه به لحظه، پاندا داره خرس کوچولو داره برمیاد بیرون، به خرس کوچولو آب دادیم، خرس کوچولو فلان، سگ رئیس جمهور امروز مریض بود ادرارش آزمایش کردن خوب نبود. خب این کارا دارن میکنن تو دومونشون دیگه. دو ماه مردم آمریکا رو سر کار گذاشتن که شما بگید سگ رئیس جمهور میخوان سگ جدید بگیره برای ریاست جمهوری، سگ رئیس جمهور از چه مدلی باشه؟ مردم هم گاوالله همونجور نظر سنگی بگیره. یه سگ مدل چی باشه؟ میاد این سگ کوچولو باشه، میگه پشمی باشه، اون پشمالود باشه، فلان باشه. بابا شما همتون خرین، خر شدید. دارن قارتتون میکنن، چپو کردن شما رو، ملت های دنیا رو سر کار گذاشتن. ولی ظاهر جلوی پرده همه چی مؤدب مهربان. الان ببین به ما چی دارن میگن، حرفشون با ما خیلی حرف قشنگیه، بمب اتم بده، درست نکنیم، خطرناکه. خب تو پدر سوخته، شما هر کدوم چند هزار بمب اتم چرا داریم؟ تو چرا کنده هزار بمب اتم داریم اگه بده؟ بعد این بیبر که هی دارم میگم ما بمب اتم نخواستیم، اگه میخواستیم که حالا ساخته بودیم که. نه، ارزش ها دوگانه، منطق دوگانه، به الله ظاهرش کنی شیک، مرتب، خیابونا تمیز، افراد وقتی رو برو میشن جنتلمن، لبخند، بوغ نمیزنه ماشینا تو خیابون، منظم، مرتب، کسی از کسی مثل ما این اولاق رانندگی میکنی اینجوری رانندگی نمیکنه، قشنگ پشت سر میره تو لاین خود جلوش خالی هم هست وای میسته. ما اگر یک متر، یعنی اگر مثلا اینجا هم این ماشین این بغل من این دو متر جلو تره خرج میکنی که دو متر بری جلو، باز یه بکنی این رفت جلو، باز اینجوری خرج میکنی دوباره میاد. خب اونجا اینجوری نیش، همینجور تو لاین خودش که واسده جلوش خالی هم باشه، وقتی نباید بره نمیشه. خب میدن رو میگه بابا اینا متمدنن، جنتلمن هم. بله، آداب متمدنانه چیز مهم میه و ما متاسفانه توی قضیه ضعف داریم. رهبری همین جلسه که داشت با دانشجوی اجنور همینشون گفت بابا ما سبک زندگی اون اشکال داره، خیلی جاش اشکال داره، عقلی نیست، اخلاقی نیست، اسلامی نیست، متمدنانه نیست، خب باید درست کنم خودمونو. ولی اینو بدونید اونجاها که این ظواهر رو درست میکنن باطنش پوک و دروغه، چون توی تفکر انسانیت و حقوق بشر و عدالت و عرش هم مبنا نداره اصلا، دینش هم تابره. در اصل اسمش میذارن آقا در اصل فردگرایی، آرمان مشترک، ارزش‌های عام نداریم، کارکردشون رو گذاشتن کنار و واقعیت و ارزش وقتی که پذیرفتی که با هم متفاوت و از هم مستقلند، دو تا فایده اونا گفتن برای این ایده وجود داره. یکی که گفتن ما به لحاظ معرفت شناسی پوزیتیویستیم، مثلا تجربه گرا هستیم، اخلاق وقت میتونه با علم و پوزیتیویسم همزیستی بکنه. به این معنا میشود اخلاق رو علمی کرد و علمی دانست که بگیم بابا اخلاق باید به همین واقعیت هر چه که هست احترام بگذاره، این میشه اخلاقی. نه که بگه آقا واقعیت رفتار ما و شما اخلاقی نیست، عوض کنید، اصلاح بشید، تطبیق کنیم خودمونو با اخلاق. ببینید لذا تو این منطق میگن آدم اخلاقی کسیه که به همه روش های زندگی احترام بگذاره. یعنی مثلا میرسه به یک بت پرست احترام بگذاره، بگه عقیده شما محترم، به موحد برسه احترام بگذاره، به شیطان پرست برسه احترام بگذاره، به بیدین برسه احترام بگذاره. یعنی چی احترام بگذاره؟ یعنی ارزش‌ها و اخلاق و معیارهای وجود نداره که شما باید نوع رفتار تو، عقاید تو، اخلاق تو با اونا تطبیق بدی. آقا شیطان پرستی، بت پرستی، اینا شرک، اینا خرافه است. ماده پرستی بزرگترین ستم به بشره. ما حق ندارم به بت پرستی و شیطان پرستی و مسیح پرستی احترام بگذارم، اینا محترم نیست. البته نه که به مسیحی یا مثلا مشرک توهین بکنم، بخوام بدم نابودش بکنم، نه، ولی این تفکر، تفکر غلطیه. در برابر این سبک تفکر باید موضع بگیری. معروف و منکر به هر دو احترام بگذار. معروف منکری ما نداریم، همه چیز معروفه. معروف هر کسی برای خودش معروفه، برای یکی دیگه ممکنه منکر بشه. امر به معروف نهی از منکر غلط زیادیه. به تو چه مربوطه که امر به معروف نهی؟ حریم خصوصی منه، به تو چه مربوطه؟ بله البته امر به معروف نهی از منکر شما حق ندارید تو حریم خصوصی کسی دخالت بکنید. طرف بره مثلا یواشکی میز یکی رو باز کنه، بگه بگردم شاید یک منکری پیدا بشه انشاءالله، بعد برم نهی از منکرش بکنم، این خودش بزرگترین منکر و جنایته. نامه یک کسی به یواشکی بره تو خونه، حالا یک روز بره ایمیل کسی رو بره بخونه، نمیدونم جیب کسی رو، کیف کسی رو نگاه کنه که بگه چیزی پیدا بودی، بجز و بزرگترین محرمات گناه کبیره است. قرآن فرمود لا تجسسو، تجسس در حریم خصوصی دیگران حرام است. برای که مخصوصا دیگه در که بری بگردی که اقتصادی پیدا کنه، این حرام است. افراد معمولی حالا غیر ممکنه بگه رابطه خاص پدر مادر با فرزند اون استثناءاتی داره، در یک حدودی اونم، اونم در یک حدودی که طرف بگه ببینه بچهش داره معتاد بشه، بگه نه حریم خصوصی شده من دخالت نکنم، بزن معتاد شده، نه باز فرق. خیلی آدم های دیگه همینطوری، مثلا شما با هم دوستیم، خلا برادریم، همکاریم، سرکشی در حریم خصوصی کسی که راضی نیست حرام شریست. اما اگر کسی آمد تو عرصه عمومی داره یک منکری رو، یه عمل زشتی رو داره علنی میکنه، داره حریم شکنی میکنه در عرصه عمومی، ارزش ها داره تحقیم میدهیم، اونجا هم وزیفه شرعی همه شهروندان مؤمنی که در برادرش موزه بگیره، با زبان خوش، با اخم، با خواهش، با نصیحت، اگر ادامه داد با قهر، با اینا، البته دیگه خشونت بدنی نه، خشونت بدنی در زمان حکومت قانونی با قانونه، مجازات قانونی نیست، ولی در همین حدی که در برابرش موضع باید بگیری. خب تو دیگه تفکر شما اصلا امر به معروف نهی، من هر کسی معروف معروف به خودشه، شما چه فرمود وقتی گفتی که وقتی میگن نگاه علمادی و پوزیتیویستی که اسمش رو میذارن نگاه علمی، میفهمه که واقعیات رفتی به ارزش های اخلاقی اینا ندارن، وقتی همزیستی اخلاقی ممکن میشه، به این معنا که چی؟ جامعه اخلاقی در این تفکر جامعه ایست که هر کس هر کار میکنه حق داشته، حالا هر کس به هر چه معتقده و یا معتقد نیست حق داشته، و شما باید به همه احترام بگذارید، در برابر هیچ گونه اظهار مخالفت هم حتی نباشه. این مبنای کثیفی برای زندگی که امروز بهش میگن زندگی غربی و مادی شده، که اگر مثلا کسی گرفتاری احتیاط داره، گرفتار بیماری ها و انحرافات جنسیه، گرفتار اعتقادات خرافی و مشرکانه است، مثلا ارزشی که شما برای بهش میگید من به شما و به سبک زندگی شما احترام میذارم، موفق باشید، موفق باشید، کمکی اگر من برمیاد اگر کسی به شما اگر عرض کرد حتما دو خبر دید که ما با اون برخورد مجرمه. اینه نگرانه نگران قانونی شده به شدت بدشون میاد از اینکه شما در برابر روشی در برابر تفکری موضع بگیری برخورد میکنن شدید دیگه نیزه دروغ باشد. در این تفکر اخلاق به این معنا علمی میشه که یعنی بگه به واقعیت هرچه به هست باید احترام بذاریم، مخالفت نکن، او رو نهی نکن. میگن این اخلاق علمی ما اخلاق رو اخلاق مدرن، اخلاق سکولار، اخلاق لیبرال به این معناست که ما اخلاق رو به این عنوان و به این دلیل قبول میکنیم که خودش رو دیگه نمیخواد بر علم بر سبک زندگی و بر عالم دانشمند و بر مردم تحمیل کنه و بر واقع به عنوان واقعیت دیگه خودش رو تحمیل کنه و دیگه با داوری ارزشی حق نداره بیاد چهره واقعیت و واقع بینی را مخدوش بکنه. حوزه عدم توافق فقط محدود میشه به موارد ارزشی. موارد علمی ما مسائلمون حل میکنه، تو مسائل ارزشی اختلاف داریم پشته میشیم، کسی حق نداره بگه مال من درسته، فکر من، اخلاق من، روش من درسته، روش تو غلطه. خدا هم حق نداره.
لذا تضاد اخلاق با علم و دین با علم اینجوری حل شد، اینجوری حل میشه. چجوری؟ اینکه دین و اخلاق و عدالت و اینا بگن چی؟ بگن ما به هر کاری و هر فکری و هر سبکی زندگی احترام میذاریم، ما که واقعی نیستیم، که ما دخالت نمی کنیم، ما یک سرگرمی فردی و شخصی، ما نسلیم، ما مخلوق خودتونیم. به این معنا میگن جنگ علم و هر شبت که دین و جنگ اخلاق باز زندگی و تمدن و فلان اینجوری هم میشه که اخلاق و مذهب و اینا مسائل حسی چون نیستن، اینا پس علمی نیستن، اینا خونسا بشن و سکوت کنن، اینا تابع بشن، اینا توجیهگر وضع موجود هر چه هست بشن، اون حل میشه. تضاد اخلاق با علم حل میشه. قضایای اخلاقی رو بگو معنی دار نیستن، بگو گزاره‌های ارزشی ناظر به واقع نیستن، این باعث میشه وفاق اخلاقی ایجاد بشه، تساهل و تسامح، مدارا، و هر کسی با عرشه خودش زندگی میکنه، منتها در عرشه عمومی شما فقط تابع قوانین مادی مدنی هستید. کی عدم وفاق و اختلافه؟ وقتی که بعضی واقعیات رو نمیدید، ولی وقتی دیدی همه واقعیت‌ها رو ببین هر کسی یه جوری دوست داره زندگی بکنه، ها، مبدا و معاد و حق و باطل و اینا وجود نداره، وقت این وفاق اخلاقی ایجاد میشه. چطور؟ و اون که هر کسی هر چی که هست باشد و هر کسی به هر چی که دیگری هسته باید احترام بذاره. این دیگه دعوا توش در نمیاد. با آرامش همه حیوانات سرشون میکنن تو آخر خودشون و هم لگد نمیزنن، هر کسی علوفه خودشون میخوره، اگر تونست البته علوفه کسی دیگر بخوره اشکالی نداره، چون قرار شد اخلاق و عدالت در واقعیت دخالت نکنه، فقط دکور صحنه باشه. و بعد این اخلاق رو این میگن اسم این اخلاق علمی اینه، اخلاق تجربی اینه. اگر مقدمات اصالت سود رو که یکی از ارکان لیبرالیسم بشناسیم، اصالت سود و لذت، وقت این اخلاق بازم علمی تر میشه. میگن آقا تنها واقعیت جدی نفع طلبی و سود پرستی و لذت محوری انسان است، این اون واقعیت اصلی، بقیه هر چه که هست باید خودش رو تطبیق بده. میل به شادی و لذت رو واقع بینانه باید رعایت بکنید. عاقلانه ترین درک، واقع بینانه ترین درک اینه که هر کسی هر چی رو دوست داره خوب مینامه، هر چی رو که بدش میاد بد مینامه. اینا که عرض کردم براتون عین مبنای تشریحات این دیدگاه هست.